ترین ردیف های موسیقی ایرانی،
اینجا گلستان است، علمدار مرجعیت دینی،
متبرک به وجود مرحوم آیت الله علوی گرگانی.
مزد من با خداست، یعنی مردم فقط بیان پای منبر بشینن، پای مطالب گوش بدن و ما برای خاطر خدا هست.
اینجا گلستان است.
اینجا گلستان است. اینجا گلستان است. اینجا گلستان است.
ایران جان، ایران جان، گلستان ایران، گلستان ایران، ایران.
با اعلام ساعت 14:31 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده منشور امیر باشید.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
نگاش می کردم، تو چشماش ترس بود و با سکوتش به من فهموند کار بیشتری از دستش بر نمیاد. وقتی از همه چیز شونه خالی کرد، از خودم بیزار شدم که به آدمای ناتوانی دل خوش کردم و امید بستم که ارزش ندارن بهشون اعتماد کنم. وقتی سارا سراغم اومد و ازم خواست خرید و فروش ملک رو شروع کنیم، به لحن پر آب و تاب خودش و موقعیت شغلی پدرش روی خوش نشون دادم و خونه پدری و تمام میراثمونو برای معامله های گذاشتم که وقتی پای کلاه برداری از سمت قوم و خویش سارا به میون اومد، تنهام گذاشت و چشمشو به روی از دست دادن تمام سرمایم بست. توی دادگاه روبروی قاضی و در مقام شکایت از اون آدم در ظاهر زرنگ اما خطاکار، تازه فهمیدم چقدر سخته آدمای پشت تو خالی کنن که یه روز بهشون امید و محبت داشتی. ماجراهای دوروبرمون آینه های صادقی هستن که نشون میدن چه قدرتی ارزش تکیه و اعتماد داره و چه چیزهایی هم از درون تهی و بی‌اعتبارن. مولا علی علیه السلام هم این موضوع مهم رو یادآوری میکنن که استاد جواد محدثی برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه خطبه 223 نهج البلاغه، در این قسمت خطبه که عرض میکنیم، اذا رجفت الراجفه و حقت به جلائل هل قیامه و لحق به کل من سکن اهله و به کل معبود عبدته، حضرت امیر علیه السلام ما رو به قیامت توجه میده و آماده سازی برای رویارویی با محکمه الهی و داشتن جواب مناسب و دلائل محکمه پسند برای آن روز که روز داوری خدای متعال هست و فصل خصومت و تعیین سرنوشت انسانها و روز جزای اعمال. می فرماید که اذا رجفت راجفه، وقتی که این زمین بلرزه، زمین لرزان به لرزش بیفته. راجفه صفت این کره خاکی و زمینی است که درش زندگی می کنیم و این رجفه و لرزش که نسبت به زمین مطرح شده و از علائم پیش درآمد برپایی قیامت کبرا هست، در آیات دیگر هم وجود داره. پس وقتی که این زمین به شدت بلرزه به عنوان علائم برپای قیامت و حقت به جلائل هل قیامه و قیامت با اون نکات مهم با سختی ها و هول و هراس های عظیمش محقق بشه و چهره بنمایه، با همه عظمتش قیامت خودش رو نشون بده، تحقق پیدا بکنه، و لحقه به کل منسکن اهلو و هر اهل منسکی به منسک خودش بپیونده. یعنی تو این دنیا مذهبها، مسلکها، منسکهای مختلف وجود داره، ادیان گوناگون، فرق مختلف، هر کسی شیوهی رو انتخاب کرده. در روز قیامت هر کسی که پیرو هر منسک و مسلک و مرامی بوده ملحق میشه به همون مرام خودش، یا به کل معبودن عبدتو، کسانی که عبادت کننده یک معبود بودند اونجا اونها هستند و معبودشون. اذن لذهب کل الهن به ما خلق، خب اونجا قیامت هست و محشور شدن هر کسی با چیزی که دوستش داشته، با چیزی که او رو میپرستیده. خب کسایی که خدا پرست بودن با خدا هستند، وعده های خدا راسته و پاداش پروردگار مهیاست، ولی کسایی که بت رو پرستیدند چی؟ اونجا از بت ها کاری ساخته است. کسایی که طاغوت ها رو پرستیدند، کسایی که مشرک بودند، کسایی که شیطان رو اطاعت کردند، کسانی که کبرا و بزرگان و گردن کشان دور و بر خودشون رو مطیع بودند، خب اونجا همه اینها ناکامند، همه اینها کاری از دستشون ساخته نیست. اما پرستندگان خدا اونجا وضعشون خوبه، چرا که خداوند حاکم و مالک روز رستاخیز هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
جواب سؤالم تو باشی، اگر ز دنیا ندارم سؤال دیگر. جواب سؤالم تو باشی، اگر ز دنیا ندارم سؤال دیگر. که من پاسخی چون تو میخواستم، مباد آرزویم از این بیشتر. که من پاسخی چون تو میخواستم، مباد آرزویم از این بیشتر. آر 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 نشستم به بامی که بامیش نیست، چه
گرفت و دلم میزند باز من نفس گیر گردید آرامشم خوشا بار دیگر هوای خطر نشستم به بامی که بامیش نیست شگفت و دلم میزند باز من نفس گیر گردید آرامشم خوشا بار دیگر هوای خطر بران از شب تا به خوابم کشد بزن باز بر زخم من نیشتر دلم جرعتش قطره‌ای بیش نیست تو ای عشق او را به دریا ببر تو ای عشق او را به دریا
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
لحظه هاتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله همراهان عزیز. موضوعی که این روزها خیلی اون رو گوش زد میکنیم در همه قسمت ها و شما از آن هم حتما اون رو رعایت میکنید، صرف جوی آب هست. تهران تشنه هست و پاییز کم بارون. هر قطره ای که هدر نره گامی هست به سوی آرامش فردا. در فردای فرزندانمون سهم پررنگی داشته باشیم با مصرف درست منابع آبی. سطح شهر نفس می‌کشند اما آرام و کم رمق. بیایم پیش از هشدار طبیعت به فکرش باشیم. کم آبی فقط عددی در گزارش‌ها نیست، بلکه نشونه‌ای هست از نیاز به همراهی همه ما. ممنونیم از شما.
Oh,
همراهان عزیز، با اعلام ساعت 14:45 از شما خوبان دعوت میکنیم شنونده میان برنامه مرزداران باشید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب چند حب قند، خاطرات رفعت و سادات نعمت اللهی از پرستاران دفاع مقدس، به قلم مریم شیدا، راوی آوید بزرگی. قسمت سوم. منبرمون از میز خیاطی مادرم و جانماز ترمهی که روش مینداختیم درست شده بود. گرداننده جلسه من و شهلا بودیم. شهلا دو زانو روی منبر ساختگی مینشست و شروع میکرد به قرآن خوندن. بعد از تمام شدن قرآن معنیشون رو هم میخوند. مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست. اعمال صالح که تا قیامت باقی است نزد پروردگار بسی بهتر و عاقبت آن نیکوتر است. بعد از شهلا من می رفتم بالای منبر و شروع می کردم به گفتن. امروز می خواهیم راجب احکام نماز حرف بزنیم. نمازهای واجب 5 نمازه. نمازهای ظهر و عصر که هر کدومش 4 رکعته، نماز مغرب که 3 رکعته، نماز عشا که 4 رکعت و نماز صبح که 2 رکعته. اگه کسی مسافرت بره باید نمازای 4 رکعتی رو 2 رکعت بخونه. بعد از حرفای من نوبت مدحی کردن میرسید. نوحه‌هایی که نوشته بودیم و میگرفتیم جلوی رومون و هم صدا با شهلا شروع میکردیم به خوندن. در خرابه شام کودکی به خواب است و از فراق بابا حال او خراب است. این کودک پژمرده سر به جیب غم برده، ای خدا وا ویلا، ای خدا وا ویلا. نوحه و سینه زنی که تموم می شد با کیک و چای از بچه ها پذیرایی می کردیم و محفل روزه کودکانه ما تموم می شد. گاهی این مدحی خوندنهای ما به مجلس بزرگتر هم کشیده می شد و زمانی که حاج خانم جلسه دیر می رسید من و شهلا آستینامون رو بالا می زدیم و شروع می کردیم به مدحی کردن. انصافاً هم که خوب می خوندیم و ترکیب دو نفرمون حرف نداشت. سیل آفرین و احسنت بود که بعد مدحی به سمت ما روانه می شد. می دونستم بخش عظیمی از دارایی هامو از همون مجالس روزه امام حسین علیه السلام و محافل ساده و صادقانه کودکیم دارم. بگذاریم. بذارید از روزگار دیگهی براتون بگم. خانم نعمت اللهی، شما با روسری اومدی؟ نگاه معاون آموزشگاه پرستاری نمازی روی روسری ساده کرم رنگم بود که ادامه داد. میدونی که اینجا یه آموزشگاه بین المللیه، بیشتر درساتونم به زبان انگلیسیه. تو همه جای دنیا استادا همین درسای رو تدریس میکنن که ما توی آموزشگاه به دانشجوها یاد میدیم. سرمو مدام بالا پایین میبردم تا نشون بدم به حرفاش توجه میکنم. هنوز نگاهش روی روسری من بود. منم به موهای مجعد مشکی و کوتاه معاون نگاه میکردم. با اون کرم پودر ماسیده روی صورتش و رژ لب سرخابی که توی ذوق میزد ادامه داد: با این پوشیدگی که اومدی باید اهل نماز و روزم باشی. بله خانم. حالا اگه اینجا نذارن نماز بخونی چی کار میکنی؟ بدون اینکه فکری کنم صاف توی چشای بادومی و قهوهش خیره شدم و گفتم: نماز یه امر شخصی و آزاری به کسی نمیرسونه. انگار با جوابی که دادم قانع شد. بعد از پشت صندلیش بلند شد و تمام قامت جلو میستاد و گفت: ببین دختر جون، فرم لباس پرستاری همینه که تن من میبینی و اینجا باید همین جوری لباس بپوشی. بلوز چارخونه آستین کوتاه و دامن بلند سفیدی که شبیه پیشبند تنش بود و کلاه کوچیکی که روی سرش گذاشته بود و از نظر گذروند. ادامه داد: تا 6 اول که درس و تئوری اشکالی نداره حجاب داشته باشی، ولی 6 بعد که باید بری بیمارستان موظف این لباسا رو بپوشی.
همراهان عزیز، از اشکالی که در حین پخش میان برنامه مرزداران به وجود اومد از همه شما عزیزان عذرخواهی میکنیم. به محض اینکه اشکال رفع شد سعی میکنیم که ادامه این برنامه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیزمون بکنیم. اما دوستان عزیز، همونطوری که اطلاع دارید، رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1332 قابل دریافته. شما میتونید برنامه‌های ویژه شهروندان پایتخت رو بشنوید. نظرها، خواسته ها و پیشنهادهای ارزنده و راهگشاتون رو با شماره پیامکی رادیو تهران که 30094 هست یا شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا سیما به همکاران ما بفرمایید. ممنونیم از همراهی شما. نویسنده اهل اندیشه‌ای با مثال جالبی از عکاسی با دوربین‌های قدیمی زندگی رو به زیبایی و درستی توصیف کرده. او نوشته زندگی مانند دوربین عکاسی، شما باید حداقل یک نگاتیو خام در اون بگذارید تا یک عکس از چیزی که می‌خواید به شما تحویل بده. انشالله که زندگی با تمام فراز و نشیب‌هایی که داره بر وفق مرادتون باشه. اما دعوت میکنیم شنونده ادامه میان برنامه مرزداران بشید.
من اولین دختر فامیل بودم که دانشگاه قبول شده بودم، اونم توی دانشگاهی که مدرکش بین المللی بود و به قول دایی مادرم که خودشم تحصیل کرده آلمان بود، تحصیل توی این دانشگاه فرصتی برام به وجود می آورد تا هر جای دنیا بخوام کار کنم. یاد گل و شیرینیای افتادم که بعد از دیدن اسمم توی روزنامه از طرف دوست و فامیل به سمت من سرازیر شده بود. تبریکایی که از این طرف و اون طرف میشنیدم، ذوقی که توی نگاه اونا از قبولی من بود از جلوی چشمام کنار نمیرفت. با خودم میگفتم اگر نرم، اگر قید دانشگاه رفتن رو بزنم، بقیه راجب من چه فکری میکنن؟ یه همچین موقعیتی ساده به دست نیامده بود که ساده از دست بره. نباید به همین سادگی لگد به بخت خودم میزدم. توی فامیل افتاده بودم سر زبونا و میگفتن از رفعت یاد بگیرین. نه، نمیشد. نمیشد با همه چی به همین سادگی خداحافظی کنم. به انتهای سالن آموزشگاه که رسیدم دیدم من تنها کسیم که حجاب دارم. چشمای جستجوگرم هر چی تلاش کرد کسی رو مثل خودم پیدا نکرد تا شاید نقطه امید و قوت قلبی برام باشه. بیفایده بود. از آموزشگاه بیرون اومده بودم اما فکرام تموم نشده بود و منو تا خونه دنبال میکرد. فرصتی برای تردید نداشتم. باید زود تصمیم میگرفتم و گرفتم. باید میرفتم دانشگاه و نمیذاشتم رویای من برای پرستار شدن رنگ ببازه. قوانین نرسینگ بیمارستان نمازی جوری بود که باید همه خوابگاه میگرفتن، چه اونایی که بومی شیراز بودن، چه اونایی که از شهرهای دیگه اومده بودن. خودشون علت ایجاد همچین مقرراتی رو برای ما فقط یه چیز اعلام میکردن: برقراری نظم و انضباط در محیط آموزشگاه. کوله سفری کوچیکم از خونه تا خوابگاه بستم و راه افتادم. خانواده منو تا دم در خونه مشایعت کردن. مادرم منو از زیر قرآن رد کرد و پیشونیمو بوسید و پدرم در حالی که کاسه آب توی دستش بود با چشاش حرفای زیادی برای گفتن داشت. راز لباس پرستاری رو توی دلم نگه داشته بودم. مادرم هرگز تصور نمی‌کرد که دخترشو با حجاب غیر از اونی که داره ببینه و من هرگز دلم نمی‌خواست شرمنده نگاه پراعتماد مادر و پدرم باشم. روی مادر و پدرم رو بوسیدم و راه افتادم. با تنها جمله‌ای که بدرقه ای راهم بود: به خدا سپردیمت. می‌رفتم در حالی که داشتم دو حس متفاوت رو تجربه می‌کردم: حس خواستن و نخواستن، حس دلشوره و ذوق، ذوق رفتن سر کلاس و یاد گرفتن. اما فکر 6 ماه بعدش ذوقمو میکشت و خوشیامو به هم میزد. اما این به هم زدنا به پای به هم زدن همه رویاهایی که برای پرستار شدن و رفتن به دانشگاه بود نمیرسید. توی محوطه آموزشگاه پرستاری به سمت خوابگاه میرفتم که این صدای منو متوقف کرد. پرحادثه ترین کلاس، کلاس تشریح بود. مدرس این درس آقای دکتر بوشهری بود. وارد اتاق کالبد شکافی که میشدی اولین چیزی که حالتو به هم میزد بوی مردار بود. دیدن یه جنازه درازکش که معلوم نبود چه مدت از زمان مرگش گذشته. ما باید محتویات درونش رو میدیدیم و میفهمیدیم جای کلیه و روده و پانکراسش کجاست. چندش آورتر این که باید پوست و گوشت و استخونش رو لمس میکردیم. حالم به هم ریخته بود. ماده از معده‌ام تا حلقم بالا میومد و برمیگشت. تا اون لحظه فکر نمیکردم یه جنازه اینقدر حالم رو دگرگون کنه. اما سعی میکردم که مقاومت کنم. استاد بی خیال به حال بچه ها شروع کرد به توضیح دادن. سعی می کردم حواسم رو جمع کنم اما گاهی بیفایده بود و حواسم از حرفای استاد گرفته می شد. به هر طریقی بود دوره 6 ماهه تئوری تموم شد. بعد از اون باید وارد دوره عملی آموزش می شدم. اونم با لباس سفید پرستاری. کابوسی که تمام 6 ماه با من بود و می رفت تا به واقعیت تبدیل بشه. پیش خیاط آموزشگاه رفتم تا لباس پرستاریمو بدوزه. مترشو که از روی بازون پایین تر نیاورد و از سر زانوام تجاوز نکرد، بغض گلومو گرفت و بهش گفتم تو رو خدا خانم فلاحت، اندازه آستینمو بلند بگیر، دامنم هم کوتاهه، نمیخوام لباسم تنگ باشه، گشادتر بگیر. اندازه ها رو توی دفترش یادداشت میکرد که بی تفاوت گفت من فوقش بتونم 2 سانت بلندتر بگیرم، نمیتونم که فرم لباسو تغییر بدم، برام مسئولیت داره، طبق اون چیزی که دانشگاه میگه من باید همونو بدوزم. از اینکه کسی حالمو درک نمیکرد ناراحت بودم. هرچند که خیاط خودش حجاب داشت، اما یکی از کارکنان دانشگاه بود و نمیتونست برخلاف دستوراتی که بهش ابلاغ میشد عمل کنه. همه مسئول کار خودشون بودن و منم مسئول کار خودم. فروردین سال 54 بود. با اومدن بهار منم باید وارد بخش بیمارستان نمازی میشدم. روز خیلی سختی بود برام. منی که حجاب کاملی داشتم، باید با فرم مخصوص توی بیمارستان حاضر میشدم. احساس میکردم گم شده ای دارم و چیزی از من به غارت رفته. شاید بیش از پارچه هایی که از لباسام کنده شده بود، بخشی از وجود خودمم یه جای جا مونده بود. هنوز پام به بیمارستان نرسیده بود که مربیم در حالی که عصبانیت از سر و روش میبارید گفت نعمت اللهی، این چه وضعیه؟ این لباس بلند چیه روی فرم پوشیدی؟ زبونم بند اومده بود. بدون اینکه بخوام صاف زل زده بودم توی چشمای بادومی و قهوه‌ایش. به زور یه چیزی گفتم خانم، حالا اگه آستینم بلند باشه چی میشه مگه؟ صورتش از عصبانیت سرخ شد و صداشو بالاتر برد. دست تو لباس متحد و شکل پرستاری بردی، بدعت گذاشتی، یالا برو درش بیار. اشک توی چشام دوید. کافی بود به این بازخواستش ادامه بده تا یه دل سیر همونجا گریه کنم که گفت امروز چشم‌پوشی میکنم. حق نداری دفعه دیگه اینجوری بیای تو بخش، فهمیدی؟ اگه یه بار دیگه با این قیافه خدمتکارا ببینمت اخراجی. در حالی که هنوز بغض بیخ گلوم بود، بدون هیچ حرفی به کارم ادامه دادم. از اون به بعد فاصله بین خوابگاه و بخش رو با آستین بلند میومدم. وارد بخشم که میشدم دعا میکردم بیمار مرد به خصوص جوون زیر دستم نیاد تا کمتر بدنمو نامحرم ببینه. استرس کار یه طرف و استرس روبرو شدن با بیمارای مرد از طرف دیگه توی وجودم به هم ریخته بود. پایان قسمت سوم. این داستان ادامه دارد.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
لحظه هاتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله همراهان عزیز از پخش شبکه